شاهنامه و گرانمایگان سخنور. برنامه از رادیو فرهنگ. درودی دیگر بار دوستان ارجمند. بخش دوم گفتمان سخنوران گرانمایه و شاهنامه که همراه هستیم با فردوسی و اسدی طوسی از هفته پیش آغاز کردیم با گرشاسب نامه و نگاهی که حکیم ابونصر علی ابن احمد اسدی طوسی بر شاهنامه داشت. در اونجا آورد که فردوسی گوی را از همه شعرا ربوده بود و کسی هم تراز او نبود، اما یک داستان را تو گویی که کم با آن اشاره نموده بود و آن هم داستان گرشاس می باشه. تمام پهلوانان شاهنامه در اینجا یاد برده شده. از جمشید آغاز می کنه، هنگامی که ضحاک میاد او فراری می شه، با دختری آشنا می شه به نام گلرخ که دختر پادشاه زابل بوده یا زابلستان بوده. در اونجا جمشید چون ناآشنا بوده، یعنی به عنوان اینکه شاه بوده فرار کرده که خود رو نمیشناسه، با لباس دیگری به عنوان یک فرد عادی. گلرخ هم پدرش وقتی که او را بزرگ کرده به او میگوید که دخترم، هنگامی که تو شوی بر میگزینی با اراده خود باشه و من در این کار دخالتی ندارم و تلاش کن که یکی از بهترین ها رو برای خودت انتخاب کنی. و در یک دیداری اتفاقی جمشید که در آنجا جمع نام برده شده با گلرخ آشنا میشه و سرانجام این داستان به درازا اگر کشیده نشه و هفته پیش هم به اندازه کافی درش سخن گفتیم، منجر بر این میشه که یک ازدواج باشکوهی برگزار میشه توسط پادشاه زابل کورنگ و در اونجا هنوز هم مشخص نیست که این جمشید پادشاه ایران بوده، حالا ضحاک اومده، ایشون فرار کرده و تا داستان رو تا اینجا آوردیم که از این ازدواج خجسته و این پیوند خجسته پسری زاده میشه که نام او را تور می‌نهند. از اینجا داستان رو ادامه میدیم و یک نکته را خواستم برای دوستان داشته باشیم که این گزینه ها از داستان هایی بوده که در گذشته بوده، یکی نامه بود از گه باستان، هم فردوسی اشاره کرده هم اسدی طوسی و دیگر بزرگان. نامه های از گه باستان دست کم ما 50 نامه را می توانیم بر بشماریم که به زبان پهلوی و در دوران ساسانیان بوده، مثل هوشنگ نامه، جاماس نامه، زریر نامه، اسفندیار نامه، بهمن نامه و بسیاری دیگر، حتی بیژن نامه. و اینها در یک مجموعه بوده به نام خدای نامک یا خدای نامه. و این خدای یا خدای به این معنی نبوده که امروز ما یک مقام آسمانی بهش دادیم و جای او را الله گرفته به زبان پارسی اومده، و نه یک کسی بوده که می توانستیم او را ببینیم، می شده کد خدا، می شده صاحب یا مقام بزرگی داشته، یا ده خدا می شده. خدا به معنی کسی بوده که صاحب بوده و بزرگ بوده، نه اینکه مقام آسمانی و فرستاده شده باشه، بر آسمان نبوده. پس این کتاب وقتی که میخوان ترجمهش کنن از پهلوی به عربی یا به پارسی و دیگه نمیتونستن بهش بگن الله نامه، خب بوده یک الله نامه دیگری بوده، به همین خاطر جای او را شاه نامه میگیره. و شاه هم نه به معنی پادشاه، نه به معنی حتی شهریار، نه، باز هم به معنی بزرگه. به همین خاطره که ما در واژگان پارسی بسیار استفاده میکنیم، شاه راه میگیم، شاه لوله میگیم، شاه کار میگوییم، یعنی کار خیلی بزرگ، جاده خیلی بزرگ یا لوله خیلی بزرگ، کتاب بزرگ. اما معنی ترجمه اصلی شاهنامه را اگه بخوایم به زبان امروزی، نامه تاریخ کهن و تمدن ایران باستان بوده که فردوسی به نظم میاره. البته قبل از فردوسی ابو علی مؤید بلخی بوده، ابو منصور، شاهنامه منصور ابو منصوری بوده، شاهنامه ثعالبی بوده، اما هیچ کدام به این بزرگی به جاودانی نمیمونه. دیگران ارج گذاشتن. یادمون باشه دو شش برنامه متوالی ما داشتیم راجع به سعدی و فردوسی که در اون دو گرامی نامه سعدی گلستان و بوستان چگونه بهره برده بود از اندیشه های فردوسی. در اینجا هم همینطوره. این کتاب ارجمندم تا یادم نرفته برای دوستان بگم که به اهتمام زنده یاد حبیب یغمایی است، 9000 بیت و در 534 صفحه یا رویه هم فراهم آورده شده. خب ببینیم که حالا ضحاک چگونه. جمشید فرار کرده، در اونجا پسر از او زاده میشه. هنگامی که پسر زاده میشه جمشید، مشخص میشه که این پادشاه بوده. پادشاه زابل هم برش خشم میگیره، فرار میکنه از اونجا. داستان را تا همینجا داشته باشیم، ببینیم که چگونه پیش خواهد رفت. هنگامی است که فرزند جمشید زاده میشه، پسری بوده اما گلرخ. چو گلرخ به پایان نه برد ماه، نهانی ستاره جدا شد ز ما. پسر زاد یکی که گفتیش مهر، فرود آمدن در کنار از سپر. دیدیم که چقدر زیبا، چقدر گویا این داستان را ادامه میده. تور زاده میشه، اما هنگامی که 15 سالش میشه او بزرگی و فرهنگ را میآموزه. شاد بوده، چنان بر اورنگ این خوبی داشته که هر کس از دیدنش ناشکیب میشده. اما چه کنیم، دست روزگار بدین گونه بوده که پدر او جمشید سرانجام به دست ضحاک گرفتار میشه. این همین داستان هم در شاهنامه اومده و جمشید را به اره به دو نیم میکنه. این خبر به گلرخ میرسه. ببینیم در اینجا گلرخ چه واکنشی نشون میده در برابر خبر کشته شدن جمشید. چون این آمد از گفته باستان، که آگه از راز این داستان، که ضحاک ناگه گرفتش به چین، به اره به دو نیم کردش به کین. ز کشتن چون یافت جف آگهی، کمان گشتش از درد سر به سهی. خب وقتی که خبر میگیره گلرخ که جمشید رو کشتن، پشت او چون کمان خم میشه. سرو ایستاده بوده، سرو که خم نمیشه، اما انقدر این خبر برای او دردناک بوده که کمرش شکسته میشه. به یک ماه چون یک شب ماه شد، کوه سیم رنگش کم از کاه شد. گلرخ در یک ماه مثل یک شب ماه میشه، یعنی انقدر لاغر میشه که هلال ماه رو اگه دیدیم که هنگامی که تازه شب شده، ولی در ظرف یک ماه طوری شکسته شد. صورت رنگین او که زیبا بوده کمتر از کاه میشه، زرد رنگ میشه. شب و روز بی خواب و خور زیستی، زمانی نبودی که نگریستی. سرانجام مرخیشتن را به زهر بکشت، از پی جفت و بیداد دهر. جهان چاره سازیست بی ترس و باک، این گونه است این دختر برومند. جوان همسرش از دست داده، یک ماهه لاغر میشه، چهرش زرد میشه، آخرش هم با زهر خودش از پی جفت میکشه و از بیداد دهر دست بدین کار میزنه. اما خب پسر از اون به یادگار مونده بود، تور. تور پس از اون شاخ و بال میگیره، بزرگ میشه، به میدان مردی ز مردان گرد، بر اسب هنر گوی مردی ببرد. سرانجام تور بزرگ شده بوده، او هم توسط پادشاه زابل که خب مادرش از دست داده بوده، پدرش هم از دست داده بوده، پیوند میگیره و شهش از اون زاد و ولدای خودشون یک همسری بر او برمیگزینه که پسری از او زاده میشه که نامش را میگذارن شیده اسب. پسر بودش از آن زن یکی مهنژاد، ببود شاد و شیده اسب نامش نهاد. بدین گشت اختر چو چندی بران زگیتی بشد تور و شیدست مان. پس تور هم در میگذاره از روزگار، شیدست میمون، شیدست در میشده نوه جمشید. ببالید و چون سر بالا گرفت، هنرمندی و نام والا گرفت. ز زابلشه اختر بپرداخت رخت، به دو تخته داد و به شیدسب تخت. شاه زابل اخترش فرو افتاد و رخت از این جهان بربست. به دو تخته داد، یعنی در درون تابوت گذاشته شد اورنگ پادشاه زابل، ولی به شیدسب تخت داد، یعنی تخت شاهی داد. پس تخت شاهی به شیدسب نوه جمشید بوده میرسه. زابل پادشاه زابل اختر بپرداخت رخت، به دو تخته داد و به شیدسب تخت. شیدسب پادشاه میشه، اما از او هم فرزندی به دنیا میاد که نامش را تورگ میگذاره. تو ایران اگه یادمون باشه ما نام داشتیم، تورک داشتیم، تورج داشتیم، اما در ازشون بزرگ قافیه میشینه با تورگ، اما در از تورک هستش به شکل عامیانه که ما میگیم. یکی پورش آمد ز کامی بزرگ، به رسم نیا نام کردش تورگ. چو شد سرکش و گرد و 10 ساله گشت، به زور از نیا و پدر درگذشت. درگذشت اینجا به معنی نیست که از دنیا رفت، بلکه از اونها گذشت کرد، گذرا کرد. پس دیدیم که یک پسری زاده میشه از پیوند شیدسب که نامش را تورگ میگذارم. همینطوری داستان ادامه داره تا سرانجام ببینیم که این داستان که تورگ میره بود اینها چقدر طول کشیده. بعد شم میاد، بعد اطرت میاد و گرشاسب. زتور اندرون تا گه گرشاسب، گذر کرده بود 700 سال راست. پس این داستانی که گفتیم جمشید اومد و تور اومد و شیدست اومد و اطرت اومد و شم اومد و به گرشاسب، 700 سال طول میکشه که ما ظرف 3 دقیقه همه اینها رو مثلا میگیم. اما بزرگان این تخمه که از جم بودن سراسر نیاکان رستم بودند. پس دیدیم که در این دوره سرانجام گرشاس زاده میشه و در این مدت هم 700 سال هم سپری شده بوده. و مهم هستش که بدونیم جم، تور، شیدست، تور، شم، اسرت، گرشاس و نریمان، همینطور سام و سپس. اما زاده شدن گرشاس هم گفتیم که چون 1 ماه میشه مثل 1 ساله بوده، فکر میکنم 7 پیش اینها رو گفتیم. تور که میاد، یه پسری میاد به نام شم، از شم اطرت و همینطوری تا به گرشاس. از ویژگی های این داستان یکی این هستش که پدر گرشاس که اطرت نام داشته، یک عموی، یه برادری دیگری داشته به نام تورک یا همین تورگ. از او هم پسری زاده میشه که نامش رو میگذارن نریمان. نریمان هنوز زاده نشده بوده، از مادر پدر را از دست میده. در اینجا هم نگفته که چرا، بیمار بوده، تو جنگ کشته میشه و پدر از بمیره. پس هنگامی که نریمان زاده میشه، سرپرستی او را میدن به گرشاسب. گرشاسب هم مثل بچه خودش رو بزرگ میکنه، اما عموی نریمان بوده. و بعد از نریمان سام و بعد زال و بعد رستم. از شگفتی های این داستان که فکر کردم اگه زمان باشه برای دوستان بخونم، واقعا جای شگفتی هسته. شما نگاه کنین در دوره‌ای که یک دختر جوان فقط از خود دفاع میکنه در برابر یک حیوان پست نرینه، که خیلی ادعاهای بزرگی هم داشته، خودش هم پزشک میدونسته، اما چه کنیم که از نظر فکر مغز توهی بوده، نرینه بوده، وحشی بوده. چون وحشیان میخوان حمله کنه، اون دختر از خود دفاع میکنه. حالا برعکس شده، اون دختر اعدام میشه. شگفتی بر این است که این دختران، این بانوانی که در نامه ها نام برده میشه، مثل بانو گشست نامه، گرد آفرید نامه، گردوی نامه و بسیاری دیگر، چه بوده؟ سپه سالار بودن، فرمانده لشکر بودن، دفاع میکردن از خودشون، با بانوگوشه است، هنگامی که حتی زناشویی انجام شده به لحاظ قانون، به لحاظ همه مسائل شرعی جامعه، اینها زن و شوهر بودن، گیو دست خودش را دراز میکنه، میگه تا زمانی که من اجازه ندادم تو نمیتونی دست درازی کنی. سرنوشت اینطوریست. اما اینها را وقتی که ما میخونیم هم دچار اندوه میشیم، هم دچار شادی میشیم که اینها چگونه به دختر خودش در اون زمان میگه تویی که تصمیم میگیری شوی خود را بر بگذاری. و یکی دیگر از ویژگی های این کتاب، به ویژه شاهنامه و گرشاسنامه و سایر نامه ها، در پیدایش زمین و آسمان. گرشاس وقتی که بزرگ میشه جنگ هایی داشته، حالا ما وارد این جزئیات نمیشیم، بعد هفته آینده خواهیم رسید که این چگونه نریمان را بزرگ میکنه، بعد چگونه در میگذره گرشاس، بعد چه پیامی داره وقتی که در میگذره. در اونجا یه پرسشی داشته از یکی دانایی که میگه یزدان این جهان رو چگونه سرش، این دنیا و این کهکشان ها و سپر چگونه به وجود اومد؟ پاسخی که در اینجا اومده این چیزی که امروز ما میریم در معتبرترین دانشگاه های موجود در سطح دنیا میخونیم، در هر جا، در سوئد، در آمریکا، در استرالیا، در همه جای دنیا، که هنگامی که این جهان شکل میگیره طبق این فرضیه که فعلا 50 به اضافه 1 با اون همراهه، امکان داره اشتباه باشه، ولی اکثریت پژوهشگران دنیا، دانشمندان در دانشگاه ها و جای معتبر بر این باورن، 50 به اضافه اکثریت بر این باورن که این بیگ بنگ اتفاق افتاده بین 13 میلیارد تا 15 میلیارد سال پیش، این حادثه رخ داده، اون هسته اولیه یا پکیدن نخستین یا انفجار اولیه به وجود اومده، پرتاب شدن این سو اون سو، میلیاردها سال طول کشیده تا منظومه شمسی یا خورشیدی در 5 میلیارد سال پیش شکل میگیره، همینطوری اون هسته هایی که این سو اون سو پرتاب شده بوده، اون گازهایی که حلقه میزنن، نهایتا به اینجا میرسیم که زمین و سیارات دیگه مثل مریخ و دیگران به وجود میان. اما خود زمین چی بوده اولش؟ خب یک توده، یک گداخته‌ای بوده، مذاب بوده، میلیون ها سال طول میکشه تا ابرها و پیوسته میشن و بارس پوسته زمین سرد میشه، از این حالت 2 یا 3 میلیارد سال میگذره، سپس نخستین یک تکسلولی در اون آبها به وجود میآید که ابه میرفتن، این تکسلولی همجور ابه میرفتن تا اینکه خرد پدید میاد، اون تکسلولی خودش را تجزیه میکنه به 2، به 4، به 6، یواش یواش حیات گسترده میشه، آمینه ها به وجود میاد، سریت ها و کاردیده ها و در آب ها به وجود میاد، همینطوری میاد تا تبدیل به دوزیستی میشه، سپس به ساحل ها میان خزندگان شکل میگیره، حد فاصل خزنده و پرنده میشه، همینطوری تا پستانداران و جانداران دیگر رو اینها شکل میگیره، علفخار و گوشخار، سرانجام آخرش انسان پدید میاد. حالا این فرضیام از داروین داریم، از نئاندرتال بوده یا پیتک آنتروپوس از 12 میلیون سال پیش یا انسان ساپینس کرومانیان امروزی بوده، اینها یک داستان‌های علمی است که گفته میشه، همان بر اون باور دارن، تلاش میکنن و هر روز به روزم بیشتر تایید میشه، سنگ شناسی هست، جنین شناسی هست، فسیل شناسی هست، اینا دیرین شناسی هست، این علم‌ها و هم آویخته میشه و نشون میده که آقا این زمین چجوری سرگذشتی داشته. در ایران هم اگه دوستان تشریف برده باشن به کوههای فرزن البرز مرکزی یا زاگرس یا اشتران کوه یا قالی کوه یا سهن سبلان، کوههای بزرگ، آخه چگونه میشه شما در ارتفاع 4000 متری فسیل فرزن مثل گوشماهی پیدا میکنی، نامش کاردیتاس یا فوزولینی ها هم بهش گفته میشه، خب چجوری اونجا کجا آب زندگی میکردن اینها؟ خب نشون میده دو فرض، یا این کوهها زیر آب بودن یا نه این کوه ها توسط آتش فشان های زیر آبی که به وجود میاد سر کشیدن از آب بیرون و هر روی اونجا این فسیل ها رو ما میبینیم، فراوان هم در البرز مرکزی وجود داره، آمینه ها به ویژه مثل حلزون میمونه، پوسته حلزون بسیار خوب، این سنگوارها از کجا اومده؟ بعد جنین شناسی علم بسیار بزرگه که جنین 9 ماهه‌ای که هست شما با یک مرغ که تخم میگذاره و جوجه میشه همونه، هیچ فرق نمیکنه، حتی یکی از بالهای جوجه که 13 روز هم طول میکشه میبینیم، بال نگاه کرده باشه مرغا یک برآمدگی در یکی از بالهاش وجود داره، مانندی که بچه انگشت در دهان داره و میمکه همون حالت هم داره تا بیاد به خوک و به حیوانات دیگه. خب اینا بهش میگن جنین شناسی. حالا از این روده درازی و سخن درازی میخوام بگم که اینا همینا رو میگفتن، فردوسی همینها رو گفته، اسدی طوسی در گرشاسب نام همینها رو گفته. سرشت جهان از کجا به وجود اومده؟ نخست خرد آفریده شده، یعنی اون سلوله به نمیرفته، تکثیر میکرده خودشه. و برای دوستان میخونم و ببینیم که اسدی چه گفتن در این مورد. بخش 43 از گرشاسنامه هست، رویه 134 را برای دوستان. اونجا گرشاسب از سرشت جهان پرسش داره. بپرسید بازش هنرمند مرد، که یزدان جهان را سرشت از چه کرد؟ بهانه چه افتاد تا کرده شد؟ سپهر و ستاره برآورده شد. زدانا دگرسان شنیدم درست، که یزدان خرد آفرید از نخست. از آغاز بود جنبشی کافرید، که از زیر آن گرمی آمد پدید. چو آن جنبش آرام را یار شد، از آرام سردی پدیدار شد. کجا جنبش آنجاست گرمی نهفت، چو آرام را باز سردیست جفت. پس دیدیم که میگه اون جنبش بوده، گرم بوده، توده مذاب بوده، به مرور دچار سردی میشه. ز گرمی در خشکی اندر گشاد، ز سردی کوه برخاست تری بزاد. پس شروع میشه که کوها سر میکشن، بارون تری یعنی تر شدن، بارون از آسمان سرازیر میشه به سمت زمین. زمان تا زمان خشکی آنگاه باز، همی تاخت تری ز سردی فراز. دمید آتش از خشکی و تف و تاب، ز سردی و تری پدید آمدا. خیلی جالبه، شما دو مولکول اکسیژن با یک هیدروژن با اکسیژن، یک مولکول اکسیژن ترکیب کنی میشه آب. از سردی و تری آب پدید میاد و اون آب هم میگه کم کم باعث سردی میشه، اون گرمی که نهفته شده بوده، اون جنبشی که در اونجا بوده به مرور سرد میشه. پس سردی و تری پدید. حالا پدید چیه؟ چرا نمیگه آفرید؟ پدید یعنی یک فعل و انفعال شیمیایی است که در اصطلاح شیمی بهش میگن تز، سنتز، آنتیتز. سردی گرمی و به وجود میاد، ملایم میشه. یا اکسیژن با هیدروژن، آب به وجود میاد، پدید میآید. پس پدید آمدن این خیلی مهمه، یعنی یک فعل و انفعال شیمیایی به وجود میاد، پدید میاد. هم از بحر تری که سر برفراخ، هوا گشت و هم جفت گرمی بساخت. در اینجا آتش و آب و هوا و خاک را نام میبره. پس اون چهار ماده یا چهار عنصری که همه دنیا الان بهش میگن آتش، آب، باد و خاک در نجا نام میبره. چون این چهار گوهر به ساز آمدن، دگر ره به جنبش فراز آمدن. خب این چهار عنصر شکل گرفته، حالا هی پدید میاد، همینطوری که اشاره داشتیم که تک سلولی ها بعد دوزیستی ماهیان، همینطوری. از آن پس دگر بیکران شد بخار، ستاره برافروخ چندین هزار. ستاره ها پس اصلا از عدد بیشماره. گفته شده اگر ماسه های کنار ساحل های همه دنیا را اگر بتونیم بشماریم، باز به اندازه تعداد ستارگانی که در فضا نخواهد شد. شما یه مش ماسه را برین کنار ساحل تو مش، اگه تونستیم بشماریم بیش از شاید چند میلیون ماسه های ریز باشه. میگه همه ساحل های دنیا اگه ماسه هاشو بشماری به اندازه تعداد ستاره های کهکشان نمیشه. اینجا میگه چندین هزار. مرین گوهران را چو جنبش فتاد، زد دو پهلوی چرخ برخاست باد. سپهر و ستاره به رفتار خواست، یکی سوی چپ و دیگر سوی راست. خب دیدیم کهکشان بزرگه، یکی طرف چپ رفت یکی طرف راست. اما این خیلی مهمه، حالا همه چی شکل گرفت دیگه، زمین سرد شده، آب اومده، خب در زمین چه به وجود اومده؟ نخست، این خیلی مهمه، نخست از زمین معدنی خواست پاک، برافراغ پس رستنی سرز خاک. یعنی گیاه به وجود اومد، رستنی ها سر از خاک. پس از رستنی فهم میکنیم چی؟ اینه همه خوندیم تو دبیرستان گیاه شناسی، بیولوژی، نمیم زیست شناسی اگه یادمون باشه. بعد جانور به وجود میاد، یعنی همطوری خزنده میان و ترکیب میشن و پرنده و اینها. پس از رستنی گونه گون جانور پدید آمد، آمیخ با خواب و خر. خر به معنی خوردن. خب پس چی شد؟ جانور ها اومدن، به وجود اومدن پس از رستنی گونه گونه، اونم گونه گونه جانور با خواب و خوراک. خب حالا همینا به وجود اومده، آخرش چی؟ پسین، یعنی آخر، مردم آمد که از هرچه بود شدش بهره و بر همه برفزود. آخر پس آدم اومد، مردم پدید می آیند که اونیم یه دوران از بیتک آنتروپوس ها شروع میشه و به ناندرتال و انسان کرومانیون، بعد ساپینس که هم انسان امروزی میگن 30,000 سال پیش به این سوه. خب آخرش مردم پدید میاد که بهرمند میشه از هر چیزی که در طبیعت بود و اینها. بدو خط پرگار پیوسته شد، در آفرینش همه بسته شد. دیگه این فعل و انفعالات شیمیایی هست، انسان هم هست. خب حالا برمیگردیم، پس چی شد؟ نخستین خرد بود و مردم پسین. اگر راه یزدان باید بس این. پس دیدیم که این علم امروزی، خرد در اون تک سلولی به وجود اومد، خودش رو بیشتر تکثیر کرد، 2, 4, 8, 16, 32 و الی آخر، بعد اسیدهای آمینه، بعد کلن موجودات دریایی، و میگه که خب پس این نخستین خرد بوده، آخرش پس این مردم اومدش. و دیدیم چقدر زیبا و جالب اینها رو توضیح داده بود، کم نظیره. یعنی و اینم برای دوستان بگم که دقیقاً عین همین را هم شاهنامه فردوسی آورده، که نخستین آفرینش خرد بوده و پسین مردم بودن که اومدن. هفته آینده باز ادامه خواهیم داد، حالا ببینیم که این نریمان بعد داماد میشه، بعد سام چگونه، و اندرز یا وصیت گرشاسب چی بوده، که تمام وصیت داد و دادخواهی است از اینکه به مردم در خدمت باشید و ستم پیشگان را نجات بدید، ستمگران را سرکوب کنید. این پیام گرشاسب که هفته آینده، و همه اینها رو دیدیم که از شاهنامه بود پیوندشون با فردوسی بزرگ.